اقدامات و آمادگی ها قرار گرفت. فرمانده کل ارتش همچنین با حضور در کارگاه های تولیدی کوی سازمانی آبیک در دیدار با خانواده ها، آنها را مهمترین حامی و پشتیبان رزمندگان ارتش توصیف و اضافه کرد. از افتخارات بزرگ ارتش حضور حمایتگرانه و مؤثر خانواده های فهیم در همه عرصه هاست که از جمله آن موضوع مقابله با شیوع کرونا است. وی همچنین از آماد و پشتیبانی نیروی زمینی به ویژه آمادگاه آبیک در عرصه‌های عملیاتی و مردمیاری مثل زلزله، سیل و کرونا قدردانی کرد. رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت 408 کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت. حجت الاسلام اکبری از آزادسازی 90 کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و گفت تلاش جدی دستگاه قضایی برای آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود 16 کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و 23 کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده دارد. وی با اشاره به دستور و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر به ویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضاییه گفت جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی است. و سازمان عفو بین الملل اعلام کرد رژیم صهیونیستی از دستیابی فلسطینیان به واکسن کرونا جلوگیری می‌کند. 5 میلیون ساکن کرانه باختری و نوار غزه از دریافت واکسن کرونا محروم هستند. شمار مبتلایان به کرونا در فلسطین و به ویژه در نوار غزه به طور چشمگیری افزایش یافته است و گروه‌های مقاومت فلسطین از سازمان جهانی بهداشت خواستند برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی دست به اقداماتی فوری بزند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
در خیابان‌های شب دیگر جایی برای قدم زدن نمانده. چرا؟ چرا که چشم‌های تو تمام مساحت شب را گرفتند. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. همراه هستید با رادیو ایران. برنامه در انتهای شب رو تقدیمتون می‌کنیم.
ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. سر تسلیم منو خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده چه خوب است و چه زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز ازل گر به کف آری جانی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.
در انتهای شب
بیداردلان ادب دوست سلام. در شب بهاری دیگری با برگ گلی از بوستان ادب پارسی، غزلی از خواجه شیراز به میعاد شما دلاغاهان آمده ایم. در بخش اول برنامه امشب قصدان داریم تا به معرفی ادبیات ژورنالیستی در ایران و سیر تدریجی آن بپردازیم و در بخش دوم رمان تاریخی آشیانه عقاب از سر زین العابدین مؤتمن را بررسی خواهیم کرد. باشد تا مورد عنایت شما عزیزان قرار گیرد.
داستان‌های پاورقی شاخه‌ای از ادبیات ژورنالیستی است که از نظر محتوا تمایل اندکی به قصه‌های عامیانه داشته، سال‌هاست که بخش کوتاهی از روزنامه‌های پرتیراژ را به خود اختصاص داده و می‌دهد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر با چاپ‌های متعدد از کتاب‌هایی که به این سبک نوشته شده، این شاخه از ادبیات سیر نزولی پیموده در نازل‌ترین جایگاه خود واقع شده است. نویسندگان این داستان‌ها نهایت تلاش خود را در جهت پر مخاطب کردن قصه‌های خود انجام می‌دهند و چون این داستان‌ها به صورت بخش‌های کوتاه و مجزا و به طور مسلسلوار و روزانه منتشر می‌شود، موفقیت نویسندگان آنها دوچندان شده است. در اکثر داستان‌های عامیانه و پاورقی‌های امروزین که الهام گرفته از این آثار هستند، همواره نیروهای خوب و بد در برابر یکدیگر قرار دارند.
پاورقی نویسان بدون اطلاع دقیق از اصول و تکنیک خلق داستان و رمان، به طور غریزی از اصول و فنونی در پدید آوردن این آثار پیروی کردند که ریشه در سبک و استیل داستان‌های عامیانه دارد و اگر این قبیل ظرافت‌های نگارش در ترسیم صحنه‌های داستان نبود، به یقین خوانندگان و مخاطبان پاورقی‌ها هیچگاه به خواندن دنباله داستان رغبتی نشان نمی‌دادند. به همین دلیل است که داستان‌های عامیانه قدیمی و قصه‌های پریان تمام ملل نیز از یک ریشه و ساخت دقیق برخوردار بودند و بیشک وجود چنین داستان‌هایی با آن بیان ساده و عام فهم، نوعی مقاومت مردمی در برابر شیوه سخنسرایی درباری و منشیانه آن روزگاران بوده است. به همین دلیل عناصری از زندگی و اعتقادات مردم با ترکیبی زیبا شناسانه به صورت قصه های عامیانه پدید آمدند.
اکثر پاورقی های ایران دارای طرح، کاراکتر، زاویه دید و درون مایه خاص آن اثر هستند و در برخی موارد پدید آورندگان این آثار آنقدر دقیق و ماهرانه به خلق داستان و پاورقی می پردازند که دارای سبک خاص خود نیز می شوند. درون مایه در این آثار معمولا نتایج اخلاقی است که پیام نویسنده نیز می باشد و می تواند پایان خوش را، مثلا کشته شدن ظالم و رسوا شدن شخص یا اشخاص منفی داستان و یا بالعکس پایان غمناک را به همراه داشته باشد. در پاورقی ها نیز همچون سایر رشته های ادبیات داستانی شخصیت یا همان کاراکتر پایه های ایجاد اثر می باشند و قوت و ضعف در پرداخت این تیپ ها موفقیت و مانایی یک پاورقی را تضمین می کند.
عنصر دیگری که در بررسی داستان‌های عامیانه و پاورقی‌های امروزی قابل تأمل است، اتفاق و تصادف است. بدون عامل تصادف، حیات هیچ پاورقی و داستان‌هایی از این سنخ قابل تصور نیست. زیرا تمام اوج و فرودهای پاورقی از یک اتفاق آغاز می‌شود و به اتفاقات بعدی می‌انجامد. نویسندگان برخی از این داستان‌ها با توجه در خصوصیت صناعت زبانی، تنوع صحنه‌ها و قهرمانان و با بینایی و کاوش خاص خود از محیط زندگی و اجتماع و با اخذ شخصیت‌های از بطن جامعه و ثبت ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این افراد، تیپ‌ها و شخصیت‌های آثار خیش را پدید آوردند و پاورقی نویسی را به نوعی داستان عامیانه، پیشرفته و امروزی مبدل ساختند.
برای مطالعه در پیشینه تاریخی پاورقی نویسی در ایران باید در ادبیات عامیانه به غور و تفحص پرداخت، زیرا خویشاوندی عمیقی بین داستانهای عامیانه و نقالی در ایران وجود دارد که در این گفتار البته مجال طرح آنها نیست، اما این نکته را نیز نمیتوان از نظر دور داشت که در دوران سلطنت قاجار و علل خصوص در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به سبب تمایلی که پادشاهان این عصر به حکایت و قصه و داستانهای پادشاهان گذشته و لشکرکشیهای آنها و علاقه شدیدی نسبت به ثبت وقایع روزانه خود داشتند، اولین داستانهای پاورقی منتها نه با این عنوان شکل گرفت. داستانی چون امیر ارسلان اثر میرزا محمد علی نقیب الممالک را که هیچگاه به صورت پاورقی در نشریه‌ای چاپ و منتشر نشد، می توان در زمره این قبیل آثار به شمار آورد. با نگرش به این اثر جاودان می توان پی برد که پاورقی ایرانی و حتی داستانهای عامیانه و عاشقانه قدیمی جدا از مقوله نقالی قابل بررسی نیستند. امیر ارسلان در واقع یک پاورقی خصوصی برای ناصرالدین شاه بود و چنان که می دانیم نقیب الممالک با بکارگیری قوه تخیل شگرف خود هر شب بخشی از این داستان را در کنار بستر شاه می‌خواند و در نقطه‌ای حساس از داستان آن را ناتمام می‌گذاشت تا شبی دیگر ناصرالدین شاه مشتاقانه‌تر به پای نقل او بنشیند. بی‌تردید ماندگاری این اثر دلکش مدیون فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه است که نقل محمد علی نقیب را بر کاغذ نقش زده است.
پیش از امیر ارسلان، حسین کرد شبستری نیز که اثری از روزگار صفوی است، تأثیر انکارناپذیری در ادبیات ژورنالیستی ایران گذاشته است. هر دو داستان حسین کرد و امیر ارسلان در میان فارسی زبانان بسیار مشهورند. دلیل این اشتهار همانا در تنوع صحنه ها و نثر روان و بی پیرایه آنهاست. خواننده عامی نیز به راحتی با آن ارتباط برقرار می کند. به همین دلیل می توان گفت که داستان های ژورنالیستی در تخیل و نثر و شیوه نگارش و بیان ماجراها از این دو اثر مهم الهام گرفتند و بی هیچ تردیدی هم این دو اثر یاد شده و هم آثار مشابهی که همزمان با این آثار پدید آمده اند از تکنیک‌های بیانی داستان‌های قدیمی‌تر همچون دارابنامه ترسوسی و سمک عیار بهره گرفتند. بیشتر این داستان‌ها از روی روایاتی که نقالان برای مردم عادی و یا پادشاهان نقل کرده‌اند بر کاغذ ثبت شده است. پیشینه این داستان‌ها به قرن سوم نیز رسیده است، چنانکه ابن قتیبه دینوری در صفحه 91 از جلد چهارم عیون الاخبار در زمینه سابقه تاریخی داستان‌های عامیانه و نقل‌گویی آورده، از علی پسر هشام که گفت قصه‌گویی به مرو نزد ما بود، قصه می‌گفت و می‌گریانیدمان، پس از این تنبوری از آستین به در می آورد و آن را می نواخت و می گفت با این غم اندکی شادی بایست.
Thank you.
ورق پاورقی های تاریخی پس از شهریور 1320 و با روی کار آمدن صنعت سینما رو به افول گذاشت. اما پس از کودتای 28 مرداد رونق چشمگیری را در سطح عموم جامعه شاهد بوده است. علت این موفقیت را میتوان در شکست نهضت‌های مردمی و تسلط مجدد عوامل سرکوبگر رژیم شاهنشاهی جستجو کرد. هنگامی که یأسی عمیق در روح و جان مردم پدید آمده بود و مردان مبارز ضد رژیم سلطنتی غالباً به زندان رفته یا اعدام شدند و آنهایی که از زندان و اعدام رهایی یافتند راه مهاجرت به سرزمین‌های دیگر را برگزیدند، خفقان مستولی شده بر جامعه روشنفکران را در سکوت فرو برد. در چنین فضایی آنها که حوصله کتاب خواندن داشتند به دنبال چیزی می‌گشتند که لحظه‌ای آنان را از اندوه شکست برهاند و به همین دلیل پاورقی نویسی در مجلات تولدی دوباره یافت و مردم گرایشی شدید به خواندن رمان‌های عاشقانه با پایانی خوش و چاشنی طنز و شیرین کاری‌های شخصیت‌ها یافتند. عده‌ای نیز خواننده پروپاقرص داستان‌های تاریخی ماندند، کتاب‌هایی که عموماً تحریف تاریخ بود و به دروغ از مجد و شکوه گذشته شاهان ایرانی دم می‌زد.
پس از این سال‌ها بود که اکثر مجلات ماهیانه و هفتگی برای گریز از ورشکستگی و بالا بردن تیراژ خود به درج این قبیل داستان‌های عاشقانه، اجتماعی و تاریخی در قالب پاورقی پرداختند. این دوران با اینکه دورانی خوش برای پاورقی نویسی بود، اما دوره انحطاط برای ادبیات سالم و هنرمندانه نیز به شمار می آمد. با نگاهی به آثار پدید آمده از سوی نویسندگان متعهد در این دوره، می توان سرشکستگی روحی، روانی و ناامیدی دهشتناک موجود در آنها را احساس کرد. در اوج خفقان و یأس و شکست، کمتر نویسنده خطر می کرد که داستانی حزن‌آلود عرضه کند، زیرا فقط تعداد کمی از خوانندگان به ادبیات سالم و جدی تمایل نشان می دادند.
در همین ایام بود که نویسندگانی چون حسین قلی مستعان و جواد فاضل که سواد ادبی بالا و اطلاع وسیعی از ادبیات ایران و اروپا داشتند، منادی سبک جدیدی شدند و افرادی چون شاپور آریان نژاد، حمزه سردادور و در ترجمه ذبیح الله منصوری با قلم توانای خود به طرز چشمگیری پاورقی نویسی را در آن دوران رونق بخشیدند، به طوری که حسین قلی مستعان با نوشته های خود در آن دوره تاریک ادبی اثر گذار شد. نوشته های او در روزگار خود منجی مجلات از ورشکستگی بود و با اینکه اکثر آثار او از رگه های سالم و متعهد تهی بودند، اما او هیچگاه به پرتگاه ابتذال محضی که مقلدان بیمایه او در آثارشان پدید آوردند نیفتاد، زیرا علم و اطلاع و دانش افرادی چون او و جواد فاضل و علی دشتی از سابقه غنی ادبیات در ایران مانع این امر می شد.
در دهه 40 چاپ بیشمار آثار افرادی چون امیر عشیری، ارونقی کرمانی و منوچهر مطیعی پرکننده بخش عظیمی از مطبوعات آن دوران بود که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و عدم انتشار این قبیل پاورقی ها در مطبوعات، برخی از مجلات همچون تهران مصور و سپید و سیاه برای پر کردن خلاء این قبیل آثار سعی در درج اخباری گاه تحقیقی و گاه جعلی از وقایع دربار و خاندان پهلوی می کردند، اما چند سالی که موج چاپ و نشر این قبیل نوشته ها به صورت کتاب و یا در مجلات فروکش کرد، ترجمه های مرحوم ذبیح الله منصوری با عناوین غالبا تاریخی، پول و ثروت را به سوی ناشران آثارش جاری می کرد. در حالی که خود وی در تنهایی و عزلت و فقر به سالهای رفته عمر می اندیشید، میراث ادبی او نوشته هایی بود که بدون ارزش ادبی و تاریخی قابل استناد، خوانندگان پاورقی نسل گذشته را مفتون می کرد.
با فروکش کردن تب انتشار آثار مرحوم ذبیح الله منصوری و اشباع بازار کتاب از این قبیل نوشته ها، اکنون موج تازه ای از راه رسیده که خانم فهیمه رحیمی در ایران و دانیل استیل از اروپا پرچمداران آن هستند و با انتشار بیش از ده ها عنوان کتاب اوج یک فاجعه فرهنگی را اعلام می دارند.
عزیزان ادب دوست، در بخش دوم برنامه امشب همان گونه که وعده کردیم به معرفی رمان تاریخی آشیانه عقاب خواهیم پرداخت.
پاورقی‌نویسی تاریخی از نقطه شروع خود در عهد قاجار تا شهریور 1320 چندین نویسنده بزرگ را در ادبیات فارسی به اهل مطالعه آن روزگار معرفی کرد. از جمله این نویسندگان و آثارشان میتوان از افرادی چون محمد باقر خسروی با کتاب شمس و طغرا، میرزا حسن بدیع با کتاب داستان باستان، صنعتی زاده کرمانی با کتاب انتقام خواهان مزدک، رحیم زاده صفوی با رمان تاریخی بیژن و منیژه و زین العابدین مؤتمن با رمان آشیانه عقاب نام برد.
با وجودی که در شهریور 1320 ستاره بخت و اقبال رمان‌های تاریخی رو به افول می‌رفت، اما خوانندگان ثابت این آثار سبب شدند تا چاپ‌های متفاوتی از این آثار به طبع برسد و به طبع افراد زیادی را به جمع کتابخوانان بیفزاید. از جمله این کتاب‌ها آشیانه عقاب اثر زین العابدین مؤتمن است که در میان رمان‌های تاریخی ادبیات معاصر ایران به طرزی کم نظیر قبول عامه یافته است. نویسنده این کتاب که در سال 1293 در تهران متولد شده و